أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. من میکوشم به کوتاهی درباره عنوانی که مطرح شد سخنانی رو تقدیم حضور عزیزان بکنم و همونطوری که دسته ای از دوستان مطلع هستند، حال من هنوز به بهبودی کامل نرسیده است. به همین دلیل میکوشم با ایجاز سخن بگم و اون دغدغه های اصلی بحث خودم رو تقدیم حضور عزیزان بکنم و تفصیل اون رو البته در جاهای دیگر میتوان جست و پیدا کرد و دنبال گیری نمود. عرایض من بر دو داده تاریخی و یک تحلیل استوار هست. عنوانی که انتخاب کرده هم یه عنوان ذوقی یا سلیقه‌ای یا ادبی نیست، بلکه بار معنایی بسیار زیادی رو در درون خودش جای داده است. همانطوری که عزیزان معزز می دانند، واقعه عاشورا اگر بخواهد به درستی تبیین بشود و تحلیل بشود و فهم دقیقی از آن ارائه بشود، بدون دانستن قضایای پسا عاشورایی میسر نیست. یا به تعبیر دیگر، واقعه عاشورا دارای دو رویه کاملا مکمل یکدیگر است. یک رویه با نه گفتن امام حسین تبیین و تحلیل می شود تا روز عاشورا و شهادت امام و اصحاب او، و رویه دیگر با اسارت بازماندگان رقم می خورد و اگر این قضیه رو ما نبینیم طبعا نمی توانیم واقعه عاشورا رو به درستی فهم بکنیم. همانطوری که عزیزان می دانند، امروز روزیه که بر اساس داده های تاریخی بازماندگان واقعه عاشورا به مثابه اسیر وارد شام شدند و در دستگاه خلافت یزید حضور پیدا کردند و قضایایی که برای این می دانید و می دانیم و دردهایی که متحمل شدند اسرای کربلا یا خاندان رسول خدا، و که هر یک داستانی بسیار دردناک و مفصل است و در جای خودش باید جستجو بشود. اما آنچه من در اینجا میخواهم خدمت سرورانم بیان بکنم اینه که برخلاف آنچه در فرهنگ سیاسی تبیین و تحلیل میشود و پیروزی ها و شکست ها تابع غلبه یا عدم تغلب تعریف میشود، بنابراین اگر کسی در یک عرصه سیاسی یا در یک جدال نظامی بتواند غلبه خودش رو بر دیگران به اثبات برسانه و دیگران رو مغرور قدرت خودش بکند، طبعا پیروز میدان شناخته می شود و متقابلا اون دسته دیگر شکست خورده به شمار می آیند. در عرصه سیاست همه ما این رو به خوبی فهم می کنیم. هر کسی به هر طریقی بتواند بسخواهی می کنیم. هر کسی به هر طریقی بتواند غلبه و سیطره خودش رو بر رقیبان خودش به اثبات برساند، چه اون طریق طریق درستی باشد، چه طریق خطایی باشد، چه اون طریق امر اخلاقی باشد، چه غیر اخلاقی باشد، چه پیامدهای انسانی مثبت داشته باشد، چه پیامدهای انسانی منفی داشته باشد، این پیروز به شمار میاد و رقیبان اون شکست خورده شمرده میشوند. با این رویکرد و با این نگاه، طبعا آنچه در واقعه کربلا رخ داده است، عده‌ای پیروز میدان بودند و دسته‌ای شکست خورده به شمار میآمدند. اما آنچه در عرصه فرهنگ سیاسی شکست یا پیروزی شمرده میشود، در عرصه اخلاق و فرهنگ انسانی هم همان گونه نیست. چه بسا انسانی در عرصه اخلاق و در عرصه انسانیت نتواند بر رقیب خودش غلبه پیدا بکند و به ظاهر شکستی رو متحمل شود، اما در واقع پیروز میدان باشد، در واقع توفیق از آن او شمرده بشود. و این رو ما به فراوانی داریم. اساساً کارکرد انسانهای بزرگ این گونه است. یعنی انسانهای بزرگ در مقایسه با انسانهای کوچک از چنین ویژگی برخوردارند. بسیاری از انسانهای بزرگ در طول تاریخ از نظر سیاسی نمیتوانند بر دشمنان خودشون غلبه پیدا بکنند و پیروزی خودشون رو به منصه ظهور برسونند، اما واقعیت‌های تاریخی به ما نشان می‌دهد که پیروز میدان در واقع اینها هستند. چرا که وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که آنانی که به ظاهر در عرصه سیاسی موفق بوده‌اند در گذر زمان و در مسیر تاریخ به زودی نام اونها پاک می‌شود و از بین می‌رود و به بدی از اونها یاد می‌شود، اما در مقابل افرادی که به لحاظ انسانی توانستن خودی نشون بدهند، توانستن جانفشانی بکنند، ایثارگری داشته باشند، پیروز میدان به شمار می آیند. بنابراین این آنچه در این سخنرانی من تقدیم حضور عزیزان می خواهم بکنم از همین منظر است. یعنی جریان اسرای کربلا گرچه به ظاهر پیروزی یزید و یزیدیان رو به دنبال داشت، اما به واقع از منظر فرهنگ انسانی و اخلاقی پیروزی حقیقی رو شامل حال اسرا کرد و اساساً موجب اسارت خلافت شد. تعبیر خلافت در اسارت از این منظر اهمیت دارد، یا به تعبیر دیگر کارکرد واقعی عاشورا و نقشی که اسرا در این صحنه بازی کردند نقشی بسیار بسیار مهم بود و توانست چهره واقعی خلیفه و خلافت و خلفا رو به مخاطبان و جامعه انسانی نشان بدهد و اینها رو به تصویر بکشد و نشان بدهد که آنچه به عنوان خلافت از آن یاد می شود چگونه در اسارت پستی ها و پلیدی ها و انسانی ها گرفتار آمده است. یعنی به جای این که این اسرا به عنوان انسان های در بند و در غل دیده می شوند، این دستگاه خلافت و اساس خلافت است که در غل و زنجیر قرار گرفت. برای اینکه این مطلب رو من به خوبی بتوانم خدمت سروران خودم تقدیم بکنم، عرض کردم بر دو داده تاریخی و یک تحلیل علمی استوار هست. اما دو داده تاریخی که خیلی اهمیت داره، یک نکته از زبان فردی به نام عبدالله ابن مطیع میخواهم برای شما عرض بکنم. عبدالله ابن مطیع در واقعه حره، در اون جریانی که در مدینه پیش آمد و خسارت‌های انسانی و مالی و مادی فراوانی بر جامعه اسلامی وارد کرد، یکی از رهبران جنبش مدینه بود، یکی از رهبران مردم مدینه بود این عبدالله ابن مطیع. البته اینکه بعد چه شد، سرگذشت اونو به کجا رسید، من اونها رو کاری ندادم. آنچه برای من در اینجا مهمه اینه، این آقای عبدالله ابن مطیع یکی از کسانی است که وقتی متوجه مخالفت و ناهمراهی امام حسین با والی مدینه شد و نهایتا حرکت کرد به سوی مکه و از مکه میخواست به سوی کوفه برود، یکی از اون کسانی بود که آمد جلوی امام حسین رو گرفت و به زعم خودش خواست کاری بکنه که امام رو منصرف بکنه از این رفتن. خب میدونید عده زیادی در این مسیر با امام مواجه شدن، از محمد حنفیه و ام سلمه و ابن عباس و دیگران تا عبدالله ابن مطیع. اما جمله ای رو عبدالله ابن مطیع در اونجا بیان می کند که به نظر من خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. اون جمله اینه، ایشون به امام حسین میگه که نرو. خب خیلی ها به امام حسین گفتن نرو، اگر بروی تبعات سنگینی داره، اگر بری به خلاصه قتل میرسی، اصحاب و یاران تو کشته میشون، مردم کوفه مردمی پایبند به تعهدات خودشون نیستن، اینها اهل غدرن، اهل حیلن و علم آخر. اینجور حرف ها رو زیاد به امام زده بودن. خب البته امام آگاه تر از این حرف ها بود که نیاز داشته باشه به چنین توصیه‌ای. اما عبدالله ابن مطیع یک نکته دقیق و قابل تأمل رو بیان کرد. اون نکته این، ایشون گفت که اگر تو این حرکت رو آغاز بکنی طبیعتاً به شهادت میرسی و اگر کشته بشوی ما مردم بردگانی بیش نخواهیم. این خیلی نکته مهم، یعنی وجود توی مثل امام حسین یا افرادی مثل تو کسانی هستن که نمیگذارید با دستگاه اقتدار آنگونه ای که میخواهد عمل بکند، یا به تعبیر دیگر خدایی بکند. وجود تو یه چنین ترمزی است، یه چنین بازدارنده است، یه چنین مانعی است. ولی اگر تو بری به شهادت برسی، یزید با ما آدمیان به صورت بردگان رفتار خواهد کرد و ما بردگان او خواهیم بود، او خدایی خواهد کرد. همون چیزی که خداوند در قرآن در خصوص فرعون بیان میکنه. خیلی این جالبه. خب میدونید وقتی که حضرت موسی آمد در تقابل با فرعون و معجزه خودش رو عرضه کرد و طبیعتا دسته ای از همراهان فرعون خصوصا اون ساحران به سوی حضرت موسی گرایش پیدا کردن، اونجا فرعون جایگاه خودش رو یا موقعیت خودش رو یا نوع نگاه خودش رو به جامعه ای که داره در زندگی میکنه اینگونه بیان میکنه. میگه که شما آمدید ایمان آوردید به موسی بی آنکه من به شما اذن بدم. خیلی جالبه. یعنی تصور تلقی فرعون اینه که من در این جامعه از یک جایگاه و از یک موقعیت و از یک اعتبار و از یک نقشی برخوردارم که آدمیان هر کاری که میخوان انجام بدن باید از من اجازه بگیرن، بدون اذن من نمیتوانن چنین اقدامی بکنن. خیلی نکته ظریفی رو اشاره میکنه، میگه شما بی آنکه من به شما اذن بدهم به موسی ایمان آورده اید. بعد در ادامه اون موقعیت اقتداری خودش رو اینگونه بیان میکنه، میگه که من همه شما را فلا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف. این که آمدید بدون اجازه من دست به کاری زدید، یعنی برخلاف خواسته من فرعون عمل کردید. میدونید اساسا فرعونیان چنین نگاهی دارن. یه جمله امام علی علیه السلام در نهج البلاغه داره، میفرماید که فاخذت هم الفرائنه عبیدا، یعنی این فرائنه، اینهایی که در جایگاه اقتدار قرار گرفتن، این حکمرانان مستبد و دیکتاتور، نگاهشون به توده مردم اینه دیگه. فاخذت هم الفرائنه، مردم رو فرائنه به مثابه بردگان و بندگان خودشون گرفته بودن. افرادی مثل حضرت موسی اصلا کارشون اینه که بیان جلوی این تعاب، جلوی این نوع نگاه رو بگیرن، بیان به آدمیان، به حکمرانان، به مستبدان، به افرادی چون فرعون و فرعونیان بفهمانند که همه آدمیان مثل یکدیگر هستید. فرعون در اونجا میگوید که من دست و پای شما رو به خلاف قطع خواهم کرد، یعنی دست چپ شما رو با پای راست شما یا دست راست شما رو با پای شما چپ شما قطع خواهم کرد، بل لأسلمنکم فی جذوع النخل، و شما رو بر شاخه های نخل آویزانتون خواهم کرد. اینجا خیلی جالبه، ولا تعلمون، و بعد شما خواهید فهمید که چه کسی، یعنی خودش رو مقایسه میکنه با خدا. در یه آیه دیگری خداوند میفرماید که فرعون میگه انا ربکم الاعلا، یعنی خودش رو در حد یه پروردگار میدونه. اینجا میگه شما خواهید فهمید که چه کسی عذاب ماندگارتر و شدیدتری داره، یعنی من از خدای موسی قدرت بیشتر و توان اعمال قدرت بیشتری دارم و شما رو به خلاصه عذاب سخت و سنگینی میکشانم. این نگاه فرعون به جامعه زمان خودش، یا نگاه یک حاکم به مردم، یا نگاه یک فرمانروا به توده انسانها، از نگاه های بسیار بسیار خطرناکی بود که اساساً پیامبران و بعد در فرهنگ شیعی امامان آمده بودند تا جلوی این نگاه رو بگیرن. لذا عبدالله ابن مطیع به خوبی این رو دریافته است، میگوید که اگر توی حسین بروی و به شهادت برسی، کشته بشوی، یزید ما رو به مثابه برده خودش و به مثابه بنده خودش خواهد گرفت و با ما جوری رفتار خواهد کرد که رفتار انسانی نخواهد بود. خب اساسا امام حسین در تقابل با چنین نگاهی وارد صحنه شده بود. این یک جمله. یک جمله در تاریخ طبری جلد 4 اومده است، من صفحش رو الان در خاطرم نیست. اما یک داده تاریخی دیگری هم دارید. این جمله ای که آقای عبدالله ابن مطیع به امام حسین بیان میکنه یک جمله پیشگویانه است، یک پیشبینی است. میگوید که من چنین پیشبینی میکنم. اما جمله دیگری هست که دیگه از پیشبینی گذشته، توصیف واقعیت. اون جمله از زبان فردی است به نام زید ابن عمرو. و عزیزان من عنایت دارند، وقتی اسرا رو روز 11 محرم بردن به کوفه، وارد بارگاه عبیدالله زیاد کردند. خب در این مسیر چه رخ داده و چه رفتارهایی کردند و اینها همش بماند و خود داستان مفصلی است و نیازمند به کاویدن و تأمل و درس آموزی. ببینید عزیزان، ما زندگی ابا عبدالله و اصحاب اون و واقعه عاشورا و اسرای کربلا، اینها رو باید بدانیم. اینها واقعه ها یا داستان های تمام شده نیستند. اینها عبرت هایی برای همه زمان ها هستند. در همه زمان ها چنین چیزهایی در حال رخ دادن است. در همه زمان ها این جبهه حق و باطل وجود دارد و ما باید ببینیم چگونه حق را باید شناسایی بکنیم و چگونه در جبهه حق وارد بشویم و چگونه با باطل مبارزه بکنیم و برای پیروزی و شکست چه معیارها و چه سنجههایی رو در خاطر داشته باشیم. یعنی صرفا پیروزی به این نیست که ما بتوانیم در یک عرصه غلبه پیدا بکنیم، غلبه مادی و اجتماعی و سیاسی پیدا بکنیم، نه، چه بسا یک جاهایی برای احقاق حق و برای مبارزه با ستم و برای در افتادن با ظلم، چه بسا انسان به ظاهر شکست بخوره اما در واقع پیروز میدان انسانیت. زید بن ارقم کسی بود که در اون بارگاه عبیدالله زیاد حضور داشت. میگویند که وقتی ایشون دید که عبیدالله با اون چوب خودش بر لب و دندان امام حسین میزد، زبان به اعتراض باز میکنه. میگه که آیا میدانی با چه کسی داری اینجور رفتار میکنی؟ میگه که من به چشم خودم دیدم که پیامبر ما بر این لب و بر این دندان بوسه میزد و شما الان داری اینجور برخورد میکنی. خب عبیدالله خیلی عصبانی میشه و ایشون رو از مجلس خودش اخراج میکنه و یه تعابیر تندی هم به کار میگیره. میگه که ایشون پیر شده، خرف شده و حالیش نیست، بیرونش میکنه. میگن که ایشون داشت میرفت بیرون، یه جمله رو بیان میکنه. این رو باز خبری نقل میکنه و بعد هم مورخان بعدی و نویسندگان بعدی تکرارش میکنن. خبری در اونجا به نقل از راویان اخبار میگوید که زید بن ارقم وقتی داشت بیرون میرفت یه جمله گفت که اگر عبیدالله این جمله رو میشنید این رو میکشت. اون جمله چی بود؟ حالا جمله یکیش اینه که میگه که و ملک عبد عبید، میگه که یک بنده، یک انسانی که مثل دیگران بود افراد رو به مثابه برده خودش مالک شد. البته اینجا داره به عبیدالله زیاد میگه، ولی خب طبیعتاً این نکته ای داره بیان میکنه فراتر از عبیدالله زیاد به خود دستگاه خلافت یزید نظر دارد. شما این رو عنایت دارید که در یک جامعه اگر یک فردی جایگاهی خدایگانی برای خودش در نظر بگیرد، همه افرادی که به گونه ای به اون منصوبند از چنین جایگاهی برای خودشون خوردار خواهند شد. یعنی اگر یک انسانی، یک فردی به هر دلیلی خودش رو در مقام و جایگاهی قرار بدهد که فوق انسانهای دیگر شناخته می شود، از جایگاه و اعتباری فراتر از انسانهای دیگر برخوردار می شود، همه افرادی که به گونه ای که از سوی او منصوبند یا به او منصوبند چنین جایگاهی خواهند یافت. بنابراین از رده های پایین تا بالا این وضعیت تصریح پیدا خواهد کرد. به همین جهت عبیدالله مثل خود یزیده، دیگر امیران مناطق دیگر هم مثل خود یزیدن. یعنی اینها کسانی هستند که دیگران رو به مثابه بنده و برده خودشون میدونن. زید بن ارقم در اینجا این جمله رو بیان میکنه، میگه که و ملک عبد عبید، یک عبدی، یه بندهی که خودش بنده هست دیگران رو به عنوان برده قلمداد کرده است. بعد در ادامه این رو میگه، میفرماید، میگوید که انتم یا معشر العرب. ببین داره توصیف میکنه دیگه، مثل عبدالله ابن مطیع پیشبینی نمی کند که با شهادت امام حسین چنین چیزی رخ میداد، نه، الان میگه دیگه این شده، چون امام حسین به شهادت رسیده و اسرایی که آمدن در این بارگاه قرار گرفتن دارن رفتارهای زشت و ناانسانی عبیدالله و دیگران رو تحمل میکنن. زید بن ارقم میگوید انتم یا معشر العرب، شما ای مردم عرب از امروز الکبید، شما از امروز برده اید، یعنی شما انسان نیستید، شما دیگه کسی نیستید که بخواید برای خودتون اعتبار انسانی قائل بشوید، از امروز شما برده هستید. و در ادامه میگه، میگه شما آمدید فرزند فاطمه رو کشتید سلام الله علیها، و ابن مرجانه رو، امارت ابن مرجانه رو قبول کردید، تن دادید به امارت ابن مرجانه، یعنی همون چیزی که امام حسین حاضر نبود دیگه. امام حسین اصلا حرفش میگفت آقا مثل منی با مثل اینا بیعت نمی کنه، اینها در این سطح نیستن که بخواهند ولایت مسلمین رو بر دوش بکشن و امارت مسلمان ها رو عهدهدار بشن و به عنوان خلیفه نقش آفرینی بکنن، اینا اساسا در چنین جایگاه و در چنین مقامی نیستن، اساسا این اعتبار رو ندارن. اما جامعه فهم نکرد. اینجا زید بن ارقم میگه، میگه شما فرزند فاطمه سلام الله علیها رو کشتید و عبید الله ابن مرجانه رو بر خودتون امیر کردید، بعد میگه که از این پس یادتون باشه، ایشون از این پس یختل خیارکم، بهترین های شما رو خواهد کشت و بدترین های شما رو به بردگی میگه. خب بهترین ها رو که نمیشه به بردگی گرفت، چون اونها انسان های سرفرازی هن، انسان های آزاده هن، اینا حاضر نمیشن تن به ستم و ظلم و شرارت افرادی مثل یزید بدن، اینا آزاد مردانی هستن که طبیعتا سر ناسازگاری پیدا خواهند کرد، چاره ای جز کشتن اینا هم شاید برای دست حکومیت وجود نداشته باشه. ابن ارقم میگوید که این شماها رو مثل برده گرفته است و خیار شما رو، یعنی برترین ها و برگزیدگان شما رو خواهد کشت و بدان شما رو به عنوان برده و بنده در خدمت خواهد گرفت و شما از این به بعد به ذلت و خاری خواهید افتاد، یا به ذلت و خاری در افتادید، فرزیتون به ظلم، شما رضایت دادید، تن دادید به زلالت و پستی و خاری، همون چیزی که امام حسین میفرمود هیهات من الذله. این دو نکته، این دو داده تاریخی به ما چی میگوید؟ به ما میگوید که اقدامی که یزید یا دستگاه خلافت در مواجهه با امام حسین داشت و نهایتا منجر به شهادت آن حضرت در روز عاشورا و در صحرای کربلا شد و نیز شهادت اطرافیان و اصحاب خوب ایشون و نیز در ادامه به اسارت خاندان رسول خدا انجامی، این تحلیل، این تحلیل هم نتیجه ایه که من از بحث خودم میخوام بگیرم خیلی کوتاه. واقعیت اینه که جریانی که پس از عاشورا پدید آمد مکمل و متمم و تقویت کننده یا اساساً کامل کننده آن چیزی بود که امام حسین تا روز عاشورا این رو ادامه داد. تا روز عاشورا تمام تلاش امام حسین این بود که به مخاطبان خودش، به جامعه ای که داره در زندگی میکنه، به اینا بفهماند که زیستن با معیارها و ملاکهای انسانی معنا پیدا میکنه، نه صرفاً باقی بودن و نفس کشیدن. نفس کشیدن و باقی بودن برای انسانیت کفایت نمی کنه، همکه انسان باید آرمان هایی داشته باشد، باید انگیزه های متعالی برای زیستن داشته باشد، باید یک سری خیلی خیلی معذرت، یک سری اهداف والایی رو باید برای خودش تعریف کنه. یکی از اون هدف های بسیار بسیار والا اینه که انسان توحید رو در واقعیت زندگی انسان ها متجلی بکنه، توحید عملی و مهمتر از اون توحید عبادی، یعنی هیچ انسانی را در جایگاه خدا ننشاند. این عمل امام حسین از این پس بر دوش اسرای کربلا افتاد، بر دوش بیش از همه البته بر دوش حضرت زینب و امام سجاد علیه السلام. کارهایی که امام سجاد و حضرت زینب انجام دادن در طول این مسیر، چه در بارگاه عبیدالله ابن زیاد و چه در بارگاه یزید در شام، در اندک زمانی پایه های خلافت رو متزلزل کرد، نه پایه های خود یزید رو، اساس خلافت رو با یک ابهام جدی مواجه کرد. به اینجا رسوند که اساسا مردم نگاهشون به خلافت نگاه متفاوتی شد، یعنی اینهایی که تا امروز ذهنیتشون این بود که خلیفه اون کسی است که بر جایگاه پیامبر نشسته است و داره همون کارهایی رو انجام میداد یا باید همون کارهایی رو انجام بدهد که پیامبر دنبال میشد، اساسا باید به دنبال این باشد که انسانیت رو نجات بدهد، ارزش ها رو بر کرسی بنشاند، حقیقت را به جلوی چشم آدمیان بیاورد، با بدی ها و کژی ها و سستی ها و زشتی ها و ستم ها مبارزه بکنه. این خودش آلوده شده به چیزهایی که نباید میشد. بنابراین اساس خلافت دچار تزلزل شد و اصالت و خلافت در اسارت قرار گرفت، در اسارت یک قدرت خودخواهانه، پلیدانه و خدا انگارانه که یزید اون رو داره دنبال میکنه. خب این چیزی بود که به زودی واقعه عاشورا تونست برملا بکنه، یعنی به مردم نشون بده که این خلافت که باید علل قاعده تأمین کننده امنیت حیات انسان ها، تأمین کننده احترام و کرامت انسان ها، تأمین کننده ارزش های متعالی انسانی اسلامی باشه، این در یک اسارتی قرار گرفته. آنچنان این اقدام یا این عمل یا این کارکرد تمدنی اثرگذار بود که همه شما شنیدید که یزید در نشستی یا در جلسه ای که برگزار میکنه و در اون جلسه میخواهد اون قدرت خودش رو به چشم مخاطبان خودش بکشونه، میبینه اوضاع آنچنان خراب است که دیگه نمیشه کار کرد و یزید رسما اعلام میکنه، میگه که اصلا قرار نبود چنین چیزی اتفاق بیفته، یعنی تمام آنچه اتفاق افتاد رو میندازه به دوش عبیدالله زیاد و عبیدالله زیاد رو یک فرد متجری نشون داد، یعنی میبیند که کار آنچنان خراب شده است و آنچنان پایه های قدرت او با تزلزل مواجه شد یا به تعبیر من خلافت اون در اسارت قرار گرفت، برای نجات او باید فکری بکنه. چه فکری بالاتر از این که تقصیر رو به گردن دیگری بگذاره و خودش رو به گونه ای تبرئه بکنه. واقعیت اینه که عاشورا با زینب و با اسرا تکمیل شد. من عرایض خودم رو تمام میکنم با شعری که جناب آقای قادر طهماسبی سرود، شعر بسیار بسیار زیبا، و باز هم پوزش میخواهم از اینکه استی وقت کردم با صدای نچندان خوبی که داشتم. سرنی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ، پشت ابری از ریا میماند اگر زینب نبود، چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان در کویر تفته جا میماند اگر زینب نبود، زخمه زخمی ترین فریاد در چنگ سکوت از تراز نغمه وا میماند اگر زینب نبود، در طلوع داغ اسخر استخوان اشک سرخ در گلوی چشم ها میماند اگر زینب نبود، ذوالجناح دادخواهی بی سوار و بی لگام در بیابان ها رها میماند اگر زینب نبود، در عبور بستر تاریخ سیل انقلاب پشت کوه فتنه جا میماند اگر زینب نبود. خیلی متشکرم و عذرخواهم از یکایک عزیزان، چون برنامه ادامه دارد من دیگه در همین جا بحثم رو تمام میکنم با تشکر مجدد و السلام علیکم و رحمت الله.